بحث دلیل عقلی.
سوال کنیم از شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبلی آقای مزخر بعد از اینکه بحث حجیت العقل و دلیل عقلی رو از نظر خودشون توضیح میدن، وارد جواب دادن به بعضی از شبهات نسبت به دلیل عقل میشن. دلیل عقل معرکه الآراء در رد و اثبات، چون خیلی ها هستن که بالاخره در یه مقطعی بیشتر در یه مقطعی کمتر دلیل عقل رو قد میکردن و میگفتن با عقل ما نمیتونیم به احکام شرعی برسیم. آقای مزفر شبهات آقایون رو در سه مرحله در واقع تعریف کرد، یعنی ایشون یه تقسیم بندی از عبارات اخباریون مثلا یه تقسیم بندیشون داشتن در سه مرحله. سه مرحله رو ما گفتیم که مرحله اول نفی شارع حجیت قطعی که از عقل به دست میاد. بعضی ها اینجور گفت اینکه ما روایاتی داریم که استفاده میشه که قطعی که از طریق عقل به دست اومد حجت نیست. بعضی ها میگن نه، بحث این که شارع نهی کرده از رفتن به سمت عقل، یعنی شما نرید به سمت عقل، حالا اگه رفتید بالاخره یه گناهی مرتکب شدید و بعد الان بحث دیگه، ولی نرید. عدم حجیت عقل به این معناست، روایات هم داریم مثلا، و این هم یک مطلب. مطلب سوم که در واقع اصل مطلب هم مطلب سومه، ایشون فرمودن که آقایون میگن عقل به تنهایی بیان کننده یه حکمی هست، ولی تا این حکم به تأیید یک دستور شرعی نرسه به درد نمیخوره. بعد گفتیم این حرف آقایون در واقع باز هم دو تا تفسیر داره، یه تفسیر دقیق یه تفسیر ادق. تفسیر دقیقش انکار و ملازمه است، تفسیر ادقش انکار و ملازمه نیست. آقایون میگن بله حکم عقل درسته، حکم عقل درسته، حکم عقل بیان کننده واقع هست، ما در این حرفی و شکی نداریم، ولی حکم عقل به تنهایی ایجاد حرکت و ایجاد بعث در مولا در مکلف نمی‌کنه. یعنی اشکالشون یه اشکال در واقع قانونیه. پس حکم عقل نه این که بیان کننده واقع نیست، این اشکال سوم اینه ها، نه این که بیان کننده واقع نیست، نه ما اینو نمیخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم چون همه مردم نمیفهمنش، چون فقط افزاز اون رو درک میکنن، لذا اگر مولا اکتفا کنه به حرف عقل، ایجاد محرکیت در عبد تحصیل حاصل نمیشه. بالاخره عباد و مکلفین تا یه جهنمی و یه بهشتی و یه چوبی بالا سرشون نباشه حرکت نمی کنن دیگه. عباد یک امر و نهی میخوان، عقل هم ادراک امر و نهی مولا که نیست عقل. عباد میگن با یه مولایی باید بیاد بالا سرمون، ولی این که ما هم میدونیم این راه درسته، ولی اون باید به اون بگه که ما حرکت بکنیم. این حرف پس نگفتن عقل درک نمیکنه، گفتن عقل ما رو به حکم شرع و کافی نیست. چرا کافی نیست؟ چون ایجاد بعث. پس عدم حجیتش به جهت عدم ایجاد بعثه، نه از نه به جهت. ببینید حد وسط عوض شد ها. یه بار حد وسط خطاپذیریه، حالا اینا انشالله عباراتاش رو در رسائل میخونید. یه بار حد وسط من در نفی عقل خطاپذیر بودن عقله، یه بار حد وسط من در نفی عقل اینه که باید احکام حتما از طریق به قول معروف معصوم به دست ما برسه، کتاب و سنت. یه بار نه، عدم حجیت عقل به دلیل خطاپذیری نیست، به دلیل عدم ایجاد محرکیت در نفس مکلفه. طبیعی اینا همه نفی عقلنا، ولی با حد وسط های مختلف ها. یه قشنگ باید اینا جدا بشن. آقای مظفر الان میخواد این مطلب رو جواب بده. وقتی میخواد جواب بده میفرماید این مرحله ثالثه و حد وسط سوم برای نفی حجیت عقل دو قسمت داشت، دو شق داشت. شق اولش این بود که در همون دعوای دوم ها، شق اولش این بود که عقل فقط مدح و ذم به ما میده، ثواب و عقاب به ما نمیده. پس باید یه شارعی بیاد که حتما ثواب و عقاب هم درست، چون عقل که دستش جهنم و بهش کنیست. عقل نهایت چیزی که میگه، مثلا میگه عقلا میگن این ممدوح این مذمومه. شق دوم اینه که لیس کافیا للدعوه، ایجاد محرکیت نمیکنه. شما بیا مثلا بهشون بگو ایها الناس، عقل میگه که دروغ بده، عقل میگه مثلا ظلم بده، اونا میگن دست درد نکنه گوش میکنی ترسیدی مثلا. اینو که نمیگن مردم تا بالای مثلا منبر، الان بیان آقایون لیس کافی اند دعوه اینه، تا نگی که بهشتی هست و جهنمی هست و عذاب قلاب شدیده ها، پس دروغ نگی جوری چشم نمیگی، ترسیدیم نمیگی، ولی از عقل که کسی نمیترسه. دو تا شق رو میخواد رد کنه. بخونیم سر عبارت که والجواب انه قد اشرنا في الحاشيه الى ما يسند الشق الاول من هذه الدعوه الثانيه، در حاشیه جلد اول ما اشاره کردیم به چیزی که از بین برنده شق اول از این ادعای دوم. ببینید حاج آقا، ما مرحله ثالثه رو به دو ادعا تقسیم کردیم، یه ادعای دقیق یه ادعای ادق. بعد ادعای ادق چند شق داشت؟ دو شق داشت، شق اول و شق. الان ما میخوایم شق اول رو رد کنیم از دعوای ثانیه که تفسیر ادق ما از اشکال ثالثه. اذ قلنا الحق ان معنى استحقاق المد ليس الا استحقاق الثواب. ما در اون حاشیه بعد مراجعه کنید گفتیم که مدح و ذم یعنی همون ثواب و عقاب. این چه حرفیه شما میزنید؟ عقل وقتی میگه مدح یعنی میگه شارعی که بهش دستشه باید چی بده؟ بهش بده، ثواب بده. عقل وقتی میگه ذم، نرا اینا را مدح و ذم رو از ثواب و عقاب نباید جدا کنید. و معنی استحقاق الذم لیس الا استحقاق العقاب لا انهما شیئان احدهما یستلزم الاخر، نه اینکه مدح و ثواب دو چیزن که لازم ملزومن، نه، لان حقیقت المدح والمقصود من هو المجازات بالخير لا المدح باللسان. بابا مدح یعنی چی؟ خیلی جالبه. میگه بابا عقل وقتی میگه مثلا آدم راستگو رو مدح کن، یعنی بشین تعریفش کن، مدح باللسان که مقصود نیست. مدح یعنی این که اگه ثواب دستته بهش ثواب بده، ولی مدح به لسان که چیزی رو شما شما مثلا به یکی بگو آقا راست بگو، من میشینم تا صبح تعریفت میکنم، میگه میخوام تعریفم نکنی. این که عقل که اینجوری نمیاد بگه. پس ببین خیلی دقیقشون داره. و حقیقت و الذم و المقصود من هو المجازات به شر لا الذم باللسان. من وقتی میگم حقیقت الذم، ماهیت الذم عقلائی یعنی چی؟ ذم عقلائی یعنی عقاب، یعنی مجازات. الان مجازات هر چی دستته، یه بار جهنم دستته، یه بار دنیا و زندان دستته. لذا زندان هم هست. مثلا یه کسی ممکنه اصلا به آخرت اعتقاد نداشته باشه، بگه این آقا ظالم، بفرستش زندان. نمیگن که با آقا مثلا ازش بدگویی کنید، بشینید یه گوشه ای یه دو ساعت چون آقا مثلا ظلم کرد یه دو ساعت علیش حرف بزنید. بگه چی؟ خیلی آقای مرتضی اینا رو خوب درک میکنه، اینا مسائل مهمیه. و هذا المعنى هو الذي يحكم به العقل. این معنایی که عقل، پس مقصود ما از عقل که میفرماید، عقل محترم ماها که میگه مدخوزم یعنی عقاب و ثواب، نه مدخوزم یعنی لسانی. ولذا قال المحققون من الفلاسفه، لذا همین مطلب رو فلاسفه هم ذیل بحث حسن قب گفتن، ان مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه. مدح الشارع ثوابه، ذم شارع عقابه، و اراد هذا المعنى. ایشون داره مستند میکنه که این مطلب رو من نمیگم، این مطلب معروفه. اگر کسی در بیان فلاسفه در بحث های معاد و اینها این حرفا زده، یا در بحث عقل عملی و عقل نظری، یا در جاهای مختلف فلسفه انشاءالله میخونیم. بل بالنسبت الى الله تعالی لا معنا لفرض استحقاق المدح و الذم اللسانیین عنده، بلکه اصلا نسبت به خداوند مدح و ذم لسانی معنا نداره. بل ليست مجازاته بالخير الا الثواب، وليست مجازاته بالشر الا العقاب. بلکه مجازات خدا به خیر ثوابه و به شر عقابه. پس آقا جون، پس جواب اول چی شد؟ آقای مظفر میفرماید مدح و ذم من قبول ندارم که مدح و ذم غیر از، بلکه مدح و ذم همون ثواب. بله، یه نکته ای هست که اینجا باید دقت بشه. البته بین حتی تو عقابه، بین عقاب فعلی و استحقاق العقاب یه فرقی باید بذاری. ممکنه یه جاهایی مثلا طرف استحقاق عقاب داشته باشه، عقل میگه این آقا مستحق عقابه، ولی شارع ببخشتش، این یه بحث دیگه است، اشکال نداره. میتونه نسبت بعضی از مسائل شارع ببخش. علی کل این نکته بسیار مهمیه انشالله. این از همون اصطلاحاته که مثلا ما اگر گفتیم ذم عقلا به چه معنا، و این قرینه ایه که بعد بخوایم بگیم عقلایی که گفته میشه در بحث اصول به معنای همون عقل عملیه. خب بله، ذم هم میشه عقاب دیگه. نه اشکال نیست، میگه این منافاتی هم نداره. اینجا وقتی میگیم عقاب، نه منظور اون عقاب فعلیه، یعنی عقل میگه شارع میتواند عقاب کند، یعنی در یعنی استحقاق عقاب. الان یه جاهایی البته شارع میاد امتنان، اینو تو حدیث رفت خوندید دیگه، امتنان میکنه و میگه نه من نمیخوام مثلا سخت بگیرم، چون میدونید عقل سخت گیرتر از شارعه. یه جاهای عقل مثلا در حدیث رفت، اونجا عقل همش چی؟ قائل به ایجاب الاحتیاط دیگه، ولی حدیث رفت میگه رفع عن امتی، اینم فقط از امت من ورد، یعنی امتهای قبل این از امت من اینه که اگر شما فکر گناه کردی، عقل میگه باید ذنب بشه، عقل میگه حتی فکر گناه، ولی شارع میگه نه اشکال نداره من اینا رو میبخشم. رفع عن امتی تست، اینا امتنان داره، حتی به شرطی که امتنان ها، نه اینکه یه جایی حق غیر عقد شده بازم شارع بتونه عقاب. یادتونه تو بحث امتنان تو موجز خوندی معنای امتنان این بود دیگه. پس میخوام بگم که خود این استحقاق عقاب، یعنی عقل میگه این مستحق عقابه، یه جاهایی شارع میتونه امتنان بکنه، منت بذاره بر ماها و عقابمون، حتی به شرطی که صدق منت کنه، یعنی ضرری به حق الناس مثل همین مثلا چیزایی که در نفس ما میگذره، مثلا میگن آقا شما در نفست به زید حسودی، حسد داری، ولی این حسد مرحله عمل نمیرسه، این اشکال نداره. اما شق ثانی من هذه الدعوة فالجواب عن، اما شق دوم از این ادعا، شق دوم چی بود؟ شق دوم این بود که این درک عقل رو فقط افزاز درک میکنن، همه درک نمیکنن. دیگه خاطر مبارکتون هست دیگه، شق ثانی این بود دیگه. ایشون میفهمد نه، من اینو قبول، من اسم عقل رو گذاشتم چی؟ عقل چی شد؟ عقل، عقل تو اصطلاح های مظفر چی شد؟ نه عقل نظری، عقلا، عقلا چی شد معناش؟ عقلا آراء محموده، آراء محموده یعنی چی؟ یعنی همه میفهمن، یعنی همه میفهمن. پس شما نگو که همه نمیفهمن. انه لما كان المفروض ان المدح والذم من القضايا المشهورات التي تتطابق عليها آراء العقلاء كافة فلا بد ان يفرض فيها ان يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس. ایشون میفرماید با این بحثا را قبلا گفتیم که مفروض اینه که مدح و ذم از قضایای مشهوره که تطابق برش کرد آراء عقلاء کافه همشون، فلابد مع این فرد، فلابد با این فرد چی؟ صلاحیت داشته باشه لدعوت کل واحد من الناس، هر کدوم از مردم این آراء عقلا و آراء محموده دعوتشون میکنه به خیر. نگید افزاد، چرا میگید افزاد؟ همه این رو درک میکنه. و من هنا نقول ان مع هذا الفرد يستحيل توجيه دعوة مولوية من الله تعالى ثانيا لاستحالة جعل الداعي مع فرض وجود ما يصلح للدعوة عند المكلف الا من باب التأكيد ولفت النظر. می فرماید اگر من گفتم، خوب دقت کنید این نکته رو، این در واقع چند جا در جلدهی خوندید، پس آقا حرف عقل رو، حرف آراء محموده و عقلا رو همه عقلا درک میکنن. وقتی همه عقلا درک میکنن، ایجاد محرکیت برای همه عقلا هم میکنه. وقتی ایجاد محرکیت کرد، دیگه اینجا شارع نمیاد دوباره همون حرف رو تکرار کنه. چرا؟ تحصیل حاصل و لغویته، لذا شارع این حرف رو دوباره تکرار، دیگه شارع نمیاد بگه که آقا ایها الناس بدانید که مثلا دروغ حرامه. اگرم گفت دروغ حرامه، این میشه چه حکمی؟ میدونم اسمشو چی میذارن اصطلاحا؟ ارشادی، یعنی ارشاد الى حکم العقل. دیگه این حکم مولوی، حکم مولوی اینجا چرا از شارع سر نمیزنه؟ لغوه، چون عقل گفته، عقل حجت باطنی، همه هم درک، افزازم نیستن، همه مردم عقل عملی دارن. بله یه قلیلی که تربیت نشدن، لذا می فرماید که و منه، گفتیم این رو در یه جلسه ای، قلیلی که تربیت نشدن، چون ما اسم آراء محموده، اسم آراء محموده اسم دیگه چی بود تو المنطق؟ تأدیبات صلاحیه. دیگه تأدیبات صلاحیه یعنی نیاز به تأدیب داره، یعنی باید بیای و این بچه تو رو تربیت کنی که این چیزا، اینا یه کسی رو گذاشتی توی مثلا فرض کن جنگل آمازون بین حیوانات و فطرتش رو کوبیدی و با تربیت منفی بزرگش کردی، این ممکنه به یه جایی برسه که اصلا بگه کی گفته دروغ بده. بله من خیلی الان ما داریم در جهان میگن دیگه دروغ بد نیست، چه مشکل، ظلم بد نیست، یعنی از حالت انسانی دیگه خارج میشن، ادب نشده. لذا میفرماید و من هنا نقول ان مع هذا الفرد، با این فرد، کدوم فرد؟ هذا الفرد به چی میخوره؟ این هذا الفرد یعنی این که آراء محموده تطابق علیه آراء العقلا، یستحیل توجیه، محاله که یک دعوت مولوی از خداوند توجیه بشه. یعنی چی توجیه بشه؟ یعنی ابلاغ بشه. چرا مستحیله؟ لاستحاله جعل الداعی، چون که محال داعی دومی ایجاد کنی در نفس مکلف، مع فرض وجود ما یصلح للدعوه عند المکلف، با فرض اینکه یه دعوت قبلی بوده. خب اگر یه دعوت قبلی بوده من قبل عقل، شارع بیاد یه دعوت جدیدی ایجاد کنه، این محاله. چرا محاله؟ این استحاله. چه استحاله ایه؟ عقلایی آفری، چون لغویت ها و الا استحاله اجتماع نقیزه اینو استحاله عقلی فلسفی نیست ها. ما یه استحاله عقلایی داریم، یه استحاله عقلی. استحاله عقلایی چیه محظورش؟ لغویته. استحاله عقلی دور و تسلسل و اجتماع نقیزه اینه، اینا قشنگ. الا من باب تأکید و لفت النظر، بله مگر از باب تأکید و ایجاد توجه، ملتفت کردن نظر به این حکم، که این میشه در واقع اگر ما از شارع یه دستوری دیدیم که عقل فهمیدتش مثل شکر منعم، مثل قبح ظلم در احادیث، اینا دیگه ما هم میکنیم بر حکم ارشادی دیگه، اینا مولوی، چون مولوی به چیزی میگن که عقل درکش نمی کنه. ولذا ذهبنا هناك الى ان الاوامر الشرعيه الوارده في موارد حكم العقل. لذا هناك یعنی همون جلد اول، ما چی؟ ما گفتیم که اگر اوامر شرعی داشته باشیم که وارد شدن در مواردی که حکم عقل عملی و آراء محموده داشتیم، مثل وجوب الطاعه و نحوها، یستحیل فیها ان تكون اوامر تأسیسیه، اینا محالن که اوامر تأسیسی باشن، بل هی اوامر تأکیدیه ای ارشادیه. دقت فرمود یا نه؟ پس آقا جون ایجاد داعی برای همه میکنه، هیچ مشکلی هم نداره، چون آراء محموده است، همه هم درکش میکنه. و اما ان هذا الادراك لا يدعو الا الفض من الناس فقد يكون صحيحا ولكن لا يضر في مقصودنا لاننا لا نقصد من كون حكم العقل داعيا انه داع بالفعل. خب الان اینجا یه بحث بسیار مهمی، خیلی این بحث بسیار مهمیه و ان شاء الله همین بحث ریشه یک عبارت خیلی ریزیه در الموجز. شما در الموجز یه عبارتی داشتید در ذیل عام و خاص در موجز تحت عنوان خطابات قانونیه. شما یه خطابات شخصیه داریم، یه خطابات آقای سبحانی مؤلف کتاب موجز بحث خطابات قانونیه رو از حضرت امام نقل میکنن. حضرت امام بحثی داره مفصل، یکی از اون بحث‌های بسیار مهمیه که اثر فقهی هم داره، تحت عنوان خطابات قانونی، خصوصا از اون بحث‌هایی که واقعا باید دقت کنیم تا در حکومت اسلامی گیر نکنیم. یعنی فقه ما اگر بخوایم حکومتی و به قول معروف به درد حکومت بخوره و به درد بتونه مشکلات حکومت رو حل کنه در سطح جهان، یکی از مبادی فقه اینه که ما بیایم این بحث خطابات قانونیه رو کار کنیم، و این رو امام طرح کرده و بسیار مؤثره. البته ریشش در علمای قدیم هم بوده، ولی امام این بحث رو پروبال داده. الان چیه و به چه شکل بحث مفصله، ولی یه نکته ای که اشاره به اون مطلب داره و خیلی قشنگ آقای مظفر اشاره کرده اینجا اینه که آقایون بحث میکنن، آی حائری هستی با ما؟ میخوام این نکته رو ها، نکته مهمی ها. آقایون بحث میکنن که ما اوامری که داریم میبینیم که خداوند ایجاد بعث میکنه، ولی میبینیم یه عده از تقات میدونید کی هم دیگه ها؟ تقات یعنی تقیانگرها، یعنی آدم های گناهکار، منبعث نمیشه، گوش نمیدن دیگه، وقتی گوش ندن یعنی منبعث نمیشن دیگه. و ما یه بحثی داریم در جلد اول که اینو من حتما بهتون نشون بدم که ببینید این با اون چه ارتباطی. اینا درسته خیلی عبارتهای کوچیکی هم و کم هم، ولی خیلی مؤثرن. یک بحثی داریم در جلد اول ذیل بحث مقدمه و رجوع قید به هیئت، رجوع غیب به هیئت و اون نزاعی که با کی داشتیم، شیخ انصاری، که یکی از بحث‌های بسیار مهمیه که آخر آقایون نتونستن هم حرف شیخ رد کنن. در اونجا می‌فرماید که و من اجل هذا نقول به امتناع الواجب المعلق. آقای مظفر می‌فرماید ما نمی‌تونیم قائل به واجب معلق بشیم. الان اینا رو دیگه من نمی‌خوام توضیح بدم، این جمله لانه یلازم انفکاک الانبعاث عن البعث، چون لازمش انفکاک بعث از انبعاثه و انفکاک بعث از انبعاث یستحیل، محاله. چرا محاله؟ بله اینجا مقدمه عبادیه هست، نه در مقدمه واجب، نه مقدمه عبادیه. آقا بگو صفحشو به آقایون. در اون مقدمه عبادیه قبلش چی هست؟ یه انقلقلتی هست در صفحه قبلش. و السر واضحون در قلت پیدا کردی؟ بعد یو لازم انفکاک الانبعاث عن البعث رو پیدا کردی؟ یکی از نکات، چرا محال ای یستحیل؟ چرا یستحیل انفکاک انبعاث از بعث؟ نه بعث از انبعاث چرا محال منفک بشه؟ چون چی پیش میاد؟ لغویت پیش میاد. این بازم لغویت ها جواب. چرا؟ یعنی این که مولا بعث کرده کسی منبعث نشده، این بعث لغوه دیگه، چون غرض بعث چیه؟ انبعاثه. اصلا مولا برای چی بعث میکنه؟ بعث یه امر اعتباریه ها، اصلا غرض بعث یعنی مولا بعث میکنه برای چی؟ برای اینکه طرف منبعث بشه. حالا اگر من بدونم بعث میکنم طرف منبعث نمیشه، این بعث من لغوه. لذا از شرایط بعث رو ما چی قرار میدیم؟ از شرایط بعث قدرت. اگه کسی قدرت نداشته باشه شما بعثش چیه؟ لغوه. چرا؟ بعث میشه فعلیت الحکم ها. چرا من قدرت رو میارم از شرایط بعث؟ تا بعث من لغو نشه. چون ای طرف قدرت نداشت بعثش چیه؟ لغوه دیگه. الان اینجا این مقدمه رو که اینجا آقای مظفر بیان کرد و مقدمه بسیار مهمیه که بعث از انبعاث منفک نمیشه، در اینجا این بحثی رو میفرماد، یه شبهه‌ای که ما میبینیم طرف قدرت داره مشکلی هم، ولی آدم گناهکاریه، طغیانگره، مولا بعثش میکنه اون آقا منبعث نمیشه. حالا این میشه چی؟ با اون انفکاک، استحاله انفکاک بعث از انبعاث چی میشه؟ نه الان اینجا پس یه اشکالی ایجاد میشه. شما دوباره بگم، شما قائل به یک قاعده شدید که بعث از انبعاث منفک نمیشود. چرا؟ چون موجب لغویت است. لذا قدرت را از شرایط بعث قرار دادیم. شرایط فعلیت تکلیف یکیش قدرت دیگه، یکیش عقله. مثلا آدم مجنون منبعث نمیشه چون نمیفهمه، لذا بعثش لغوه، هیچ کی بعثش نمیکنه. حکم در حق آدم مجنون فعلی نیست. این مقدمه ما بود، همه قبول دارن. اینجا یه انقلابی وارد میشه. خب بعد از این مقدمه آقا یه سوالی مطرح میشه، پس انسانهای طغیانگر و عاصی که قدرت دارن، عاقلن، بالغن، شارع هم بحثشون میکنه ولی منبعث نمیشن، آیا این منبعث نشدن موجب لغویت بحث مولا نمیشه؟ سوال، اشکال. چرا؟ میشه دیگه، چون مولا یه بحثی کرد که آقا منبعث نشد دیگه. میدونم، ولی منبعث نشد، بحث مولا چی شد؟ لغو شد دیگه. این آدم طغیانگریه، منم میدونم طغیانگره، بحث کردم منبعث نشد، چوبم نترسوندش. چوب و اینا برای انبعاث حاجبا، برای چی مولا چوب میذاره بالا سر قضیه که ما منبعث بشیم؟ این آقا از چوبم نترسید، منبعث نشد. این لغویت رو ما چه کار کنیم نسبت به طغیانگرها؟ نسبت به طغات و عصات و مرده. در اینجا آقای مظفر یه جوابی میده، میگه انبعاثی، که خوب دقت کنید به جواب آقای مظفر، بعد از اینجا شما تو موجز یه جواب دیگه خوندید تو موجز ها. در اینجا آقای مظفر جوابش چیه؟ میگه من منظورمون از انبعاث، انبعاث فعلی نیست، انبعاث بالقوه، همین که صلاحیت الانبعاث رو داشته باشه کافی. خب صلاحیت الانبعاث متوقف بر چیه؟ بر عقل و بلوغ و قدرته، و الا مقصود فعلیت الانبعاث. این جواب ایشونه، خیلی قشنگ آقای مظفر انصافا متوجه این اشکال، خیلی دقیق این عبارت کوتاه یه چند خطه رو باید با اون مقدمه جلد یک هم با هم بچسبونید ها، تا معلوم بشه اشکال. جواب آقای انقلت رو گفتم، قلت آقای مظفر هم گفتم. اینجا امام یه حرف بالاتری داره، میگه نه حرف بالاتری بزنید که شما تو موجز خوندینش. میگه ما باید قائل به خطابات قانونیه بشیم. آقایون همه قائل به چی هن؟ به خطابات شخصیه. یعنی میگن خطابات شخصی شخصیه، یعنی به این آقای بس، این آقای بس، این آقای... یعنی اینجا مثلا 30 نفره 30 تا بس صورت گرفته، هی مولا تک تک رو بس میکنه و نسبت به حالتهای شخصی. امروز قدرت داری؟ روزه برات واجبه. فردا مریض شدی؟ روزه دیگه بعثش. پس بعثها شخصی هست. اینجا ما یه بحثی داریم؟ نه، ممکنه بتونیم یه کاری کنیم که بعثها چی بشن؟ خطابات، از خطاب شخصی منتقل بشیم به خطاب. در موجز شما همین کلمه رو دارید دیگه، هیچی، همین. فقط گفته که اینجا لابد این که بریم سراغ خطابات قانونیه. سکوت و سلام. دیگه نمیدونم تو موجز اینا رو خوندید یا نه، ما هم دیگه توضیح فقط خواستیم بگیم بهتون که یکی از جاهایی که جوابهای این اشکال قائل شدن به خطابه. الان خطاب قانونی چطور جواب این اشکاله، به چه شکل مشکل حل میکنه، بماند تا وقت دیگر. نه من کار به این جواب خوبیه، الان نمیخوایم نقدش کنیم، فعلا میخوایم بگیم یه جواب دیگه بالاتری هم گفتید شما خوندید. یعنی برای این اشکال دو تا جواب خوندید، یه جواب در موجز خوندید، یک جواب موجز رو شما توضیحش رو دیگه نمیدونم چقدر بلدید دیگه. ما هم که موجز نمیخوایم اینجا بگیم، ما اینجا فقط چی رو میگیم؟ اصول فقه بخونیم. و اما ان هذا الادراک لا يدعو الا الفض من الناس، اما این که شما گفتید ادراک عقل عملی ایجاد بعث نمی کنه مگر در انسانهای خاص و ممتاز، این حرف درستیه، فقط یکون صحیحا، ولكن لا يضر في مقصودنا، ولی ضرری به حجیت عقل نمی زنه. چرا؟ لانه لا نقصد من کون حکم العقل داعیا، چون ما نظرمون و مرادمون از این که میگیم حکم عقل دعوت کننده است، حکم عقل ایجاد بعث میکنه، انه دائم بالفعل لكل احد، این که این دعوت کردنش بالفعل باشه برای هر کسی، نه، بل انما نقصد و هو النافع لنا، اونی که به درد ما میخوره اینه که مراد ما چیه؟ صالح للدعوه، صلاحیت دعوت، نه دعوت. بعد میگه و هذا شأن كل داعي، و این شأن هر دعوت، حتی الاوامر المولویه، این حتی در شرع هم اشکال است که ما بعضی وقتا شارع بحث میکنه ولی عبد منبعث، اینجا اشکال انفکاک بعث از انبعاث پیش میاد، ولی ما این اشکال چجور جواب میدیم؟ فانه لا يترقب منها، ما انتظار نداریم منها، یعنی من الاوامر المولویه، چی؟ الا صلاحیتها للدعوه، ما صلاحیت دعوت رو میخواییم، صلاحیت انبعاث، نه انبعاث بالفعل. علینا های مرتضایی مینویسی فردا برای میاری ها، این انقلت قلت ها قشنگ عبارات شما بهت نشون دادم، لانه لیس قوام کونل چی؟ ما ندارم دیگه عبارت ها؟ کون الامر امرا من قبل، بله می فرماید که ماهیت امر و قوام این که یه امری امر باشه من قبل شارع یا من قبل غیره و غیرهی، یعنی من قبل مولای دیگه، چون که اوامر که فقط از شارع نیست، موالی دیگه هم میتونن اوامر داشته باشن. قوام امر امر بودن امر به این نیست که حتما چی باشه؟ فعلیت دعوتی لجمیع المکلفین، این که جمیع مکلفین انبعاثشون فعلی بشه، نه، قوام امر به این نیست، بل الامر فی حقیقتهی، بلکه امر حقیقت و ماهیتش چیه؟ لیسه هو الا جعل ما یصلح و ایکون دایه. امر یعنی بعث و جعل چیزی که صلاحیت امر رو داشته باشه، صلاحیت دعوت کنندگی، دائیان یعنی بعث و انبعاث، یعنی لیسل چی؟ مجعول؟ نه مجعول فقط ندارم، لیسل مجعول فی الامر فعلیت الدعوه، مجعول در امر فعلی شدن دعوت نیست. و علیه بنابراین لا یضر فی کونه صالحا للدعوه عدم امتثال اکثر الناس، که اکثر غلط، اکثر الان اینجا بحثیه که باید بگیم اکثر یا کثیر. میفرماید پس ضرری نمیزنه که ما یک دعوتی من قبل مولا داشته باشیم ولی اکثر مردم تبعیت و منبعث، چرا؟ چون این مصداق انفکاک بعث از انبعاث نیست، چون بعث و انبعاث مقصود از انبعاث، انبعاث فعلی نیست، صلاحیت الانبعاث، اینم لا یضر. حتی اگر اکثر مردم منبعث، بلکه بگو همه مردم، حتی چوش کن، شاید یه زمانی رسید همه مردم چی شدن؟ طغیانگر شدن. این اشکال انفکاک بعث از انبعاث جاییه که صلاحیت انبعاث نباشه، نه اینکه فعلیت انبعاث. البته ما در اینجا گفتم خدمتون انشاءالله این جواب آقای مظفره، ولی یه جواب بالاتری هست که الان اگر بعد یه موجزی هم موجز دیکس اینجا بیام حاج آقا موجزم براتون بخونم این عبارت شو، که چون این خیلی برای مهمه که شما در این فضا بدونید که این اشکال چقدر اشکال مهمیه، باید جوابش بدیم ها، گردنمونه، هیچ راهی هم نداریم، اشکالم عقلایی حاج آقا، عقلی نیست که بگیم ربطی به بحث ما نداره ها، یک اشکال عقلایی و لغویته. بله کتابات دارم میخونم برات تعریفش دیگه، من موجز فقط میگم چیکار دارم، بقیهش با خود آدرس الان موجز دیگه، شما تو موجز خوندید اینا رو، چند گرفتی موجز؟ چی؟ ببین حاج آقا، التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص، ان ديدن العقلاء في المحاورات العرفيه فلان، واما الخطابات القانونيه التي ترجع الى جعل القوانين او سن السنن سواء كانت دوليه او اقليميه فقد جرت سيره العقلاء على خلاف ذلك، فتراهم يذكرون العام والمطلق. بعد یه نکته اینجا داره که اگر کسی قائل، آقایون اینجور میگن، اگر اولین کسی که خطابات قانونی رو اشاره کرده کفایت انشالله، چون ما اگر قائل به خطابات قانونی نشیم نمیتونیم تمسک به عام کنیم، اصلا عام مخاط و مطلق مقید با خطابات قانونی جور در میاد، نه با خطابات شخصیه. این رو تو کفایه، بعد این رو امام خیلی اینجا ایشون از امام نقل کرده، موجز ها اینا از ابداعات امام در علم اصول ها، که انشالله برسی سر جاش. یکی از فواید خطابات قانونی جواب به همین اشکاله، که این اشکال انبعاث، این که اکثر الناس اگر امتثال نکردن یعنی انبعاث منبعث نشدن، جواب آی مظفر بعد بررسی باید بشه اولا، بعد مثلا میگیم این جواب الان کافی نیست، بریم یا کافی خوبه ولی یه جواب بهتری هست، که این خطابات قانونی خیلی از، یعنی فقه رو اگر شما با خطابات قانونی نگاه کردی ها، اصلا همش یه جور دیگه میشه. این که میگن چجور بهش نگاه بکنیم با فضای حکومت اسلامی، یکی از نکاتش همینه. یعنی میخوام خدمتون بگم اصول چطور تو فقه مؤثره ها. نگیم آقا اصول اثر رب، نه اصول در فقه این تو تأثیرش این گونه است ها. حالا شما میبینید که اگر شما قوانین فقهی اسلامی رو با خطابات قانونی نگاه کردید خیلی فرق میکنه تا با خطابات شخصی نگاه کنید. خیلی امام هم تو کتابای فقهیش خیلی ای استفاده کرده، حضرت امام رحمت الله علیه، که این مبناست شما باید یادش بگیریم الان یا ردش کنیم یا ولی بدونید یه ابداعیه. بالاخره ابداعات حضرت امام در علم اصول و فقه خیلی زیادن، یکیشون همینه. بحث عقل تموم شد، انشالله دیگه شما مقالهشو بنویسید، سوالاتش هم مشخص شد حتما که از دستتون نره. من هم دیروز یکم توضیح دادم، هم جلسه سه‌شنبه، جلسه سه‌شنبه هم من با عبارت براتون گفتم عقل عملی رابطش با عقل نظری چیه، معانیشون چیه، حوزه استحفاظیشون چیه، ها اینا رو همه گفتیم، ملازمه جاش کجاست. بعد گفتیم آقای مظفر یه جا قائل به ملازمه هست نیست، نهایتاً آقای مظفر نهایتاً ملازمه رو رد کرد در اول، ولی متأسفانه اینجا حرف درستی زد، چون ما ملازمه رو نمیتونیم ملازمه عقل نظری بگیریم. بعد ذیل ملازمه من یه عبارتی هم براتون بخونم بازم از خود موجز، که در موجز ملازمه رو دیگه نفرستاد، ملازمه رو بر نگردون به عقل نظری. موجز ملازمه رو اینا رو حتماً ها نوارا رو اگر چیزی ضبط شده استماع بکنید، پیاده کنید و این مراجعات رو انجام بدید که از دستتون نره. ببین حاج آقا اینجا آقای سبحانی نسبت به ملازمه گونه دیگه ای تفسیر داره در بحث فصل سادس بی حجیت العقل. ببین حاج آقا چقدر چی گفتن، فرمود که فذهب الاصولیون الى وجود الملازمه بین الحکمین، صفحه 148. بدی ملازمه رو نگفت یه امر حقیقیه که مدرکش عقل نظری، اینجا خوب گفته آقای سبحانی. اصولیون قائل به یه ملازمه شدن بین حکم عقل و حکم و ما ذلک. الان معنای ملازمه چیه؟ و ما ذلک الا لان العقل يدرك حكما، عقل درک میکنه یه حکمی عاما غیر مقید به شیء. ملازمه یعنی چی؟ یعنی وقتی عقل عملی یک حکمی رو درک کرد عامه، قابل تخصیص و تقیید نیست. وقتی قابل تخصیص و تقیید نیست شرع هم باید تبعیت کنه. بعد فرمود که فمثل هذا الحكم العقلي مثل حسن العدل المدرك يلازم كون الحكم الشرعي ايضا كذلك والا لما كان المدرك عاما شاملا وبذلك تتضح الملازمه. پس ملازمه بین حکم عقل و شرع به این معناست که حکم عقل چون عامه و حکم شرع تخصیصش نمیتونه بزنه، پس حکم عقل رو حکم شرع قبول داره. نه اینکه ما دو تا حکم داریم، دیگه دو تا حکم نداریم، یه حکم داریم، یه حکمه که حکم عقل عملیه، شرع هم اومده چیکار کرده قبولش کرده. نه اینکه یه حکم عقل داریم یه حکم شرع، اینا ملازمه دارن، شیئان نیستن. این رو آقای مظفر در جلد یک گفته، ولی در جلد دو متاسفانه اینم سند به قول معروف منبع موجزش که مراجعه کنید، اینا رو یه جنبندی بکنید تا انشالله ما بحث ظواهر رو از فردا شروع بکنیم. ما یه حضور غیاب مختصری بله آی آقایی، امینیان، آی حائری، آی دلشاد، آی شکیفا، آی علیپور نیستش؟ فروتن، مجدنی، آی مرتضا، آی مرتضایی، دو تا غیبت داشتیم. در طول سه روز دو تا غیبت.